ساعت 5 عصر. با سلام دوباره ملیه ارارین برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو امان امیرزایی در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. در مسائل افغانستان میشنوید، حکومت افغانستان گفته است امریکا با آوردن فشار از طریق رسانه ها در پی امضای سند همکاری های امنیتی با افغانستان است. تحولات دیگر را هم دنبال میکنیم. پروگرام هفتوار ما در این ساعت برنامه آزادی و شنوندگان است و اما در آغاز خبرها را داریم. در خبرهای منطقه و جهان میشنوید، یک دختر پاکستانی به خاطر نوشتن خاطراتش درباره جنایت طالبان شهرت جهانی کسب کرده است و وی امروز در یک حمله مسلحانه در سوات زخمی شد. در موجی از اعتراضات و با گرفتن تدابیر شدید امنیتی، صدر اعظم آلمان امروز به یونان رسید. خبرهای جهان را تا دقایق دیگر داریم. حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان که منیژه دیوا پیشکش میکند.
حکومت افغانستان میگوید امریکا در تلاش امضای سند همکاری های امنیتی میان کابل و واشنگتن توأم با فشار است و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است که جامعه جهانی تا حال حاضر به پرداخت پول ثبت نام رای دهندگان افغان نشده است. سلام. حکومت افغانستان میگوید امریکا در تلاش امضای سند همکاری های امنیتی میان کابل و واشنگتن توهم با فشار است. اداره امور و دارالانشای شورای وزیران افغانستان امروز گفت که امریکا از طریق رسانه ها و سازمان های تحقیقاتیش به افغانستان فشار وارد می کند تا بدون در نظر داشت ملحوظات این کشور سند همکاری های امنیتی را با امریکا امضا کند. رفیع فردوس، سخنگوی اداره امور:
دولت افغانستان به او باور دارد. او ای است که ما باید بر بنیاد مذاکرات مستقیم و بر بنیاد چانه‌زنی های سیاسی پیش بریم، نه بر بنیاد فشارهایی که ما را بدنام بسازد.
هفته گذشته رئیس جمهور کرزی نیز از رسانه‌های خارجی انتقاد کرد که با نشر گزارش‌های نادرست جنگ روانی را در برابر افغانستان براه انداختند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌گوید که جامعه جهانی تا حال حاضر به پرداخت پول ثبت نام رای دهندگان افغان نشده است. فضل احمد معنوی، رئیس این کمیسیون، نگرانی شدید خود را از این موضوع ابراز کرده است و می‌گوید پس از این در جستجوی راه‌های حل دیگری باید بود.
باید مجدداً ثبت نام را با یک معیاری که در دنیا معمول است و در افغانستان قابل تطبیق است باید انجام میدانیم. ما همین را به گونه دیزاین کردیم، با جامعه جهانی هم شریک ساختیم، با حکومت افغانستان هم. دونرهای کلان آماده نشدن که پول زیر بپردازن.
ثبت نام رای دهندگان انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 هجری شمسی 80 میلیون دلار هزینه برمی‌دارد. ده‌ها تن از محصلان و اعضای نهادهای جامعه مدنی امروز در مقابل شورای ملی افغانستان دست به مظاهره زدند. این معترضان خواهان پیگیری دوسیه شکیلا، دختری که سید واحدی بهشتی، یکی از اعضای شورای ولایتی بامیان، متهم به تجاوز جنسی بر وی و سپس قتل این دختر شده است، شدند. محمد جان قنبری، یکی از این معترضان، میگوید که رئیس مشران و جرگه در دیدار با این معترضان بر آنان وعده داده تا دوستی خانم شکیلا را به از بامیان به کابل انتقال دهند. جاوید نعیمی خبرهای منطقه و جهان را دارد.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. یک دختر پاکستانی که به خاطر نوشتن خاطراتش درباره جنایات طالبان شهرت جهانی کسب کرده، امروز در یک حمله مسلحانه زخمی شد. گفته می شود که مردان مسلح ناشناس بالای موتر مکتب این دختر تیراندازی کرده و او را زخمی ساختند. عیسی خانخیل، یک خبرنگار محلی، بر رادیو مشعل گفته که ملاله یوسفزئی در شهر سیدو شریف در مرکز ولسوالی سوات هدف حمله قرار گرفت و زخمی شد. در این حال کامران رحمان، یک مسئول اداره محلی سوات، هم در این مورد بر رادیو مشعل گفته است: نشانه های ابتدایی می رساند که این دختر در یک سوی قصد توسط مردان مسلح هدف قرار گرفته است. آنها به سوی این دختر تیراندازی کردند. وضعیت او قابل نگرانی زیرا گلوله در سرش اصابت کرده، اما گزارش های دیگر به نقل از دکتران می رساند که وضعیت او بهبود یافته است. بر اساس گزارش‌ها ملاله یوسفزایی در چند سال گذشته چندین جایزه بین المللی و پاکستان را به خاطر نشر مطالب در صفحه اینترنتی بی بی سی در مورد وضعیت مردم سوات به دست آورده است. گزارش‌ها از سوریه می‌رسانند که مخالفین حکومت در جریان شب حمله بمی را در مقر اداره استخبارات آن کشور در شهر دمشق انجام دادند. النصره، یک گروه شورشی جهادی، میگوید چند انتحار کننده خود را در بیرون ساختمان استخبارات قوای هوایی در ناحیه حراست منفجر ساختند. این گروه گفته که مقامات این اداره نقش کلیدی را در سرکوبی اژدماهای تظاهرات علیه رژیم بشار الاسد داشتند. باشنده های منطقه و فعالان مخالف حکومت سوریه گفتند که چندین انفجار در پایتخت صورت گرفته که با درگیری مسلحانه به امراه بوده است. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز به یونان رسید. این نخستین سفر او به این کشور پس از آغاز بحران در حوزه یورو در 3 سال گذشته به حساب می آید. بر اساس گزارش‌ها در حدود 7000 پلیس برای جلوگیری از تظاهرات در جریان سفر 6 ساعته صدر اعظم آلمان در یونان مستقر شدند. انتظار می رود خانم مرکل با آنتونیو ساماراس صدر اعظم یونان گفتگو کند. بر اساس گزارش‌ها در آستانه سفر انگلا مرکل از آرانتن به روز دوشنبه در آتن دست به تظاهرات زدند و اعتراض خود را به خاطر سفر و همچنان اقدامات سختگیرانه‌ای که در حمایت حکومت آلمان قرار دارد ابراز کردند. اکثر یونانی‌ها خانم مرکل را در وارد کردن فشار بر یونان مسئول می‌دانند، زیرا از این کشور خواسته شده بود تا در بدل دریافت کمک‌های بین‌المللی به خاطر جلوگیری از افلاس تدابیر شدید را به منظور کاهش مصارف مالی روی دست بگیرد. روسیه از یونسف یعنی اداره صندوق کودکان سازمان ملل متحد خواسته تا فعالیت‌های خود را تا اخیر سال 2012 در آن کشور پایان دهد. وزارت خارجه روسیه این موضوع را امروز با نشر اعلامیه اعلان کرد و گفت رشد اقتصادی و قوت تمویل کننده ها این اجازه را می دهد که روسیه خود مصارف این پروژه ها را بپردازد. یونسف از سال 2009 میلادی پس از آن که مسکو خواهان خروج تدریجی این گروه از روسیه شد، در تلاش اجرای موافقتنامه جدید برای فعالیت هایش در آن کشور بود. این اداره از سال 1997 میلادی در روسیه فعالیت دارد و به باور متخصصان خروج یونسف یک صدمه در راستای کمک های خیریه با کودکان آن کشور خواهد بود. پیش از این روسیه اداره انکشاف بین المللی امریکا یعنی USAID را هم به اتهام مداخله در مسائل سیاسی آن کشور خارج کرده بود. و خبر آخر این که دو دانشمند از امریکا و فرانسه جایزه امسال نوبل در بخش فیزیک را کسب کردند. بر اساس گزارش‌ها سرگی هاروشی و دیوید واینلند به خاطر کار روی ذرات قابل دید این جایزه سال 2012 را از طرف کمیته نوبل به دست آوردند. آکادمی شاهی ساینس سویدن میگوید این افراد برجسته دروازه‌ها را برای آزمایش‌های تازه جهت ارتباط ذرات کوچک با ماده بدون تخریب آنها باز کردند. تا حالا جوایز امسال در بخش‌های صحت، فیزیک، کیمیا، ادبیات، اقتصاد و تأمین صلح از سوی کمیته نوبل اعلان شده است. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای منطقه و جهان را از جاوید نعیمی شنیدید. ساعت 5:08 دقیقه است و در ادامه ساعت می‌پردازیم به این گزارش‌ها. حکومت افغانستان میگوید آمریکا با آوردن فشار از طریق رسانه‌ها در پی امضای سند همکاری‌های امنیتی با افغانستان است. مشران و جرگه گزارش گروه بحران که افغانستان با خروج نیروهای بین‌المللی و بحران سیاسی مواجه خواهد شد را مداخله سازمان‌های خارجی در امور افغانستان خواند. آتش سوزی عظیم در 3 مارکت در طالقان بیش از 1 میلیون دلار خساره وارد کرد. شاهد عینی میگوید
یتفای هم جا آمده سه یتفای مردم کش میکرد شلنگه گفت نه آب داره نه دیگه چیز داره برای کندوز آمده کم جا آمده سه زغالش خامش کرد سه.
و ملاله یوسفزایی برنده جایزه صلح در پاکستان مورد سوء قصد قرار گرفت. پروگرام هفتوار ما آزادی و شنوندگان است، ما را همراهی کنید. سلام، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 59 دقیقه است. میپردازیم به گزارش ها. طوری که در خبرها شنیدید، حکومت افغانستان گفته است امریکا در تلاش است تا از راه وارد کردن فشار به واسطه رسانه ها و نهادهای غربی سند همکاری های امنیتی را بدون در نظر داشت شرایط افغانستان با افغانستان به امضا برساند. سخنگوی اداره امور که امروز در نشست خبری در کابل صحبت میکرد گفت حکومت افغانستان به هیچ قیمت حاضر نیست از خطوط منافع ملی و تمامیت ارضی خود انعطاف پذیری نشان دهد. این اظهارات در حال مطرح می شوند که گروه بین المللی بوران به روز یکشنبه گزارش را مبنی بر این که افغانستان بعد از خروج نیروهای بین المللی در سال 2014 با بن‌بست روبرو خواهد شد و سقوط خواهد کرد را به نشر رسانیده است. سحر لیوال با جزئیات بیشتر.
حکومت افغانستان میگوید امریکا باید جهت امضای سند همکاری های امنیتی با مذاکرات مستقیم با این کشور بپردازد، نه اینکه از راه‌های مختلف بر افغانستان فشار وارد کند. اداره امور و دارالانشای شورای وزیران افغانستان میگوید که امریکا در پی آن است تا از راه‌های مختلف بر حکومت افغانستان فشار وارد کرده و سند همکاری های درازمدت امنیتی را بدون در نظر داشت خواسته های حکومت افغانستان با این کشور به امضا برساند. رفی فردوس سخنگوی این اداره در یک نشست خبری به روز سه‌شنبه در کابل گفت که حکومت افغانستان به هیچ وجه حاضر به صرف نظر از شرایطی که به خاطر امضای سند همکاری های امنیتی با آمریکا دارد نیست.
نظر دولت جمهوری اسلامی افغانستانی است که ایالات متحده آمریکا بر امضای این پیمان بیشتر متک بر واقعیت‌های عینی و بیشتر ملزم به موارد باشد که منافع ملی افغانستان و آواز افغانستان را ایجاب می‌کند. از این جهت آنچه دولت افغانستان به او باور دارد او این است که ما باید بر بنیاد مذاکرات مستقیم و بر بنیاد شانه‌زنی‌های سیاسی پیش بریم، نه بر بنیاد فشارهایی که ما را بدنام بسازد که گویا دولت افغانستان در سال 2014 فرو میپاشد.
به گفته این اداره گفتگوها در مورد امضای سند همکاری های امنیتی در حال حاضر توسط وزیر خارجه کشور با مقامات آمریکایی جریان دارد. همزمان با این بحث ها روزنامه های غربی و چند نهاد بین المللی وضعیت امنیتی افغانستان را پس از سال 2014 وخیم پیش بینی می کنند. به تازگی گروه بین المللی بحران گزارشی را در مورد افغانستان پس از سال 2014 میلادی به نشر رسانده و در این گزارش گفته است که پس از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان نظام سیاسی این کشور سقوط خواهد کرد. همچنان حدود یک ماه قبل سازمان استخبارات خارجی آلمان گزارشی را به نشر رسانیده بود که پس از سال 2014 باز هم افغانستان برای تامین امنیت به سربازان بیشتر خارجی نیاز خواهد داشت. و در این گزارش گفته شده بود که هیچ علامه جدی از سوی مخالفین جهت پیوستن به صلح وجود ندارد. حکومت افغانستان این گزارش ها را به شدت رد کرده و آن را جنگ روانی غرب علیه افغانستان می داند. در همین حال شماری از کارشناسان این اتهامات حکومت افغانستان را بیجا دانسته و می گویند که امریکا اهدافی را توسط تبلیغات رسانه های غربی به خاطر پذیرفتن شرط های شخصی حکومت افغانستان در پیوند با امضای سند همکاری های درازمدت استراتژیک امنیتی با افغانستان دنبال نمی کند. محمد یونس فکور یکی از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
ما فکر نکنم که امریکا چنین هدفی را دنبال کنه که کرزه زیر فشار بیاره. ما میگیم که ما و کرزه هستیم که ضرورت داریم تا حمایه امنیتی و بین المللی کشورشون امریکا را با خود داشته باشیم، نه امریکا. و امریکا فکر نکنم با ما ضرورت داشته باشیم.
رئیس جمهور کرزی در اظهاراتش به روز پنجشنبه گذشته گفت که افغانستان و ناتو باید جنگ را به جای ببرند که لانه تروریسم در آن قرار دارد. اما به گفته وی ایالات متحده آمریکا حاضر نیست تروریسم را در آن را مورد هدف قرار بدهد و این یک سیاست دوگانه است. آنها یک چیز میگویند و عملشان چیزی دیگر است. پس از این انتقادات رئیس جمهور کرزی، وزیر دفاع آمریکا گفته است که حکومت افغانستان به جای انتقاد باید از قربانی‌های مردم آمریکا در افغانستان قدردانی کند.
گزارشی بود در رابطه با عکس العمل حکومت افغانستان در رابطه با تلاش آمریکا برای سند همکاری‌های امنیتی و هم گزارش گروه بحران. مشران جرگه افغانستان گزارش اخیری گروه بین المللی بحران در خصوص افغانستان را مداخله سازمان‌های غربی در امور داخلی افغانستان خوانده است. اعضای مشران جرگه امروز در اجلاس عمومی روی همین موضوع بحث کردند و از حکومت افغانستان خواستند مانع تبلیغات کشورهای غرب شود. گروه بین المللی بحران دو روز قبل گزارش را مبنی بر اینکه افغانستان بعد از خروج نیروهای بین المللی در سال 2014 میلادی ممکن است با بحران سیاسی مواجه شود را به نشر رساند. جزئیات در گزارش از فرشته ندا.
با باور شماره از اعضای مشران و جرگه افغانستان، نشر چنین گزارش ها از سوی برخی از کشورهای غربی سبب تضعیف روحیه نیروهای امنیتی افغان می گردد. این سناتوران در اجلاس عمومی روز سه‌شنبه گزارش اخیر گروه بین المللی بحران را نگران کننده توصیف کردند و خواهان جلوگیری نشر چنین گزارش ها شدند. همچنان این سناتوران می گویند سازمان های جاسوسی و استخباراتی برخی از کشورهای غربی تلاش می ورزند تا با نشر گزارش های منفی تشنج و بیباوری را در خصوص توانایی نیروهای افغان ایجاد کنند. داود جمشیدی، گلاله اکبری و مولوی منصف سیتن از سناتوران.
را چطور که از نام ازی هویداد خودی ازی بحرانزاست. بلان به طور خلاص میگویم که باید این معذرت بخواه. از هان مردم هم مفتوش نسازه، سخنهای تخریش کننده نگوید.
میرا یک دخالت موضوعات افغانستان میدانم، یک تشبث میدانم و یک گستاخی میدانم. با این میخواهم که روحیه مردم افغانستان را ضعیف بکنن و در اینجا یک دستاوردی بزرگی را برای دشمنای افغانستان اینا ارمغان بگذارن.
ما شدیدن که گزارش گروه بین المللی بحران را رد میکنیم. نشرش بدون شک در ضدیت با روحیه ملت و مردم افغانستان است.
گروه بین المللی بحران دو روز قبل گزارش را در مورد افغانستان و وضعیت امنیتی این کشور به نشر رسانده است. در بخش از این گزارش آمده است که ممکن است حکومت افغانستان پس از سال 2014 میلادی با بحران سیاسی مواجه شده و سقوط کند. حکومت افغانستان این گزارش ها را به اساس خوانده است. سخنگوی ریاست جمهوری کشور روز گذشته در صحبت با رادیو آزادی گفت در عقب نشر این گزارش دست استخبارات کشورهای اند که قصد مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان را دارند. در این حال اعضای مشران و جرگه اظهارات ریاست جمهوری را تایید می کنند و از حکومت خواهان اقدامات جدی در این زمینه شدند. همچنان سناتوران از حکومت خواستند تا برای مردم و جامعه جهانی نشان بدهند که نیروهای امنیتی افغان از توانایی‌های خوب برخوردارند. محمد علم ایزدیار که ریاست جلسه روز سه‌شنبه را بر عهده داشت چنین گفت:
حکومت افغانستان باید پیرامون گزارش گروه بین‌المللی بحران موقف جدی و مناسب بگیرد. از جانب دیگر باید به نگرانی‌هایی که پس از سال 2014 هم پیش مردم افغانستان وجود دارد، باید در جهت تقویت و تجهیز هرچه بیشتر نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان تلاش صورت بگیرد. گزارشات از این قبیل در وضعیت کنونی روحیه دشمن را تقویت میکنه و برعکس روحیه نیروهای خودی را تضعیف میکنه. ما امیدوار هستیم که از این مواردی که در حقیقت آب انداختن اعصاب دشمن است اینا جلوگیری بکنند.
قبل از نشر گزارش گروه بین المللی بحران، سازمان استخبارات جرمنی نیز گزارش مشابهی را در خصوص وضعیت امنیتی افغانستان به نشر رسانده است. این گزارش ها در بیشتر رسانه های غربی انعکاس یافته است. حکومت افغانستان این کار را تبلیغات روانی غرب علیه افغانستان خوانده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 5:18 ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو در مورد چگونگی ادامه ماموریت آموزشی ناتو در افغانستان بحث می کنند. نشست دو روزه این وزیران امروز در بروکسل مرکز بلژیم افتتاح شد. گزارش شده است که وزیران دفاع ناتو در مورد اینکه بعد از خروج نیروهای خارجی در سال 2014 از افغانستان ناتو چه ماموریت آموزشی در برای نیروهای افغان را روی دست دارد صحبت می کنند. مقیم نایب خبرنگار رادیو آزادی که برای پوشش خبری نشست در بروکسل می باشد گزارش دارد که می شنوید.
اندریس فوگ راسموسن، منشی عمومی ناتو، در آغاز گردهمایی وزیران دفاع این پیمان نظامی در بروکسل گفت که در جلسات دو روز آینده پیشرفت عملیات خود در افغانستان و کوسوو را بررسی می‌کنیم و اینکه چطور می‌توانیم با در نظر داشت مشکلات اقتصادی از امنیت خود حفاظت کنیم. افغانستان در صدر آجندای این اجلاس قرار دارد. اندریس فوکروسموسن در اشاره به موارد حملات عساکر افغان بر متحدین ناتو گفت که ما با برخی از مشکلات در افغانستان روبرو هستیم. اندریس فوکروسموسن گفت دشمنان افغانستان سعی دارند دستاوردهای ما در بخش امنیت و بازسازی نیروها را به مخاطره مواجه سازد. اندریس فوکروسموسن گفت که ما پابند تعهدات خود با افغانستان ضرب الاجل اهداف و ختمش آیسف در این کشور هستیم. آیسف ماموریتش در افغانستان را تا پایان سال 2014 میلادی خاتمه می بخشد و پس از آن ماموریت همکاری مشوره‌دهی و آموزشی با نیروهای افغان به پیش برده خواهد شد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
گزارشی از ولایت تخار داریم که 300 دوکان در 3 سرای چوب فروشی در طالقان امروز تومای حریق شد و به گفته مقامات محلی بیش از 1 میلیون دلار به صاحبان این دوکان ها خساره مالی رسیده است. دیان احمدی خبرنگار رادیو آزادی گزارش می دهد.
شاهدان عینی میگویند که این آتش سوزی از یک کارگاه نجاری آغاز و در منایل نخست سرای وسطی را و به دنبال آن 2 سرای دیگر را که در پلوی ام قرار داشت تومه عرق نمود. مالکین دوکانا خسارات عزت بیش را ناشی از ناوخ رسیدن وسایط اطفائیه و نبود آب در این وسایط عنوان کردند.
اطفائیه همجا آمده سه یه مردم کش میکرد شیلنگ گفت نه آب دارن نه دیگه چیز داره. برای کندوز آمده کمجا آمده سه زغالش خاموش کرد سی.
این مردم از سطل گرفتن بود. این مردم کار کردن نمیاد شما کشکن زیادتر این مردم کشن. اطفائیه خب در ناوخت آمده.
دادمایی که ایت آدمایی بود که نمیره بدر خانم پیسه دفتر قرض گرفته بود نمیره بدر خانم در بدر شد 10 لک 20 لک بعدی آدمایی که بود در گرفت کلاگی سی
تمام شهر حالتش به دیگرگون شد. آتش بسیار به حالت بسیار وخیم و خطرناک فواره میکرد. اینجا کسایی که چوب فروشی داشتن اکثرا مردم از مؤسسات قرض گرفتن. هر نفر 30000 دلار 40000 دلار 20000 و 10000 هر کس به توان و قدرتشون اینجا چوب داشتن.
فیض محمد تویدی سخنگوی والی تخار تایید کرد که 300 دکان در 3 سرای چوفروشی در مرکز شهر طالقان کاملا عریق کردید است. اما خلیل الله اسیر سخنگوی قماندانی امنیه میگوید که پلیس تحقیقات را در مورد علل و عوامل این آتش‌سوزی آغاز نموده است. آقای اسیر در مورد ناوقت رسیدن وسایط اطفائیه به محل آتش‌سوزی چنین گفت:
پای قماندانی تخار در اصلا آتش سوزی را اینا خاموش کرد و اطفای قندوز خیلی دیر و از اینکه اگر این اطفای وجود نمی داشت شاید به دیگر جایی سراحت میکرد آتش سوزی ازی. بعد ان اطفای قندوز رسید که اونا هم چیزی همکاری کردن.
ساکنان تخار میگویند این دومین آتش سوزی است که در 2 سال پیام یکی دنبال دیگر به وقوع میپیوندد، اما تا هنوز پلیس عاملین آنان را شناسایی نکرده است. سال گذشته سرای چوب و پخته فروشی مورد یک آتش سوزی قرار گرفت و کم از کم 20 دکان در شهر طالقان تومه عرق شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش هم از ولایت غور داریم. شماری از جوانان در ولایت غور از مصارف گزاف عروسی در این ولایت شکایت دارند و میگویند این مشکل سبب شده است تا سالها مجرد باقی بمانند. خبرنگار رادیو آزادی عبدالقدیر غفوری گزارش میدهد.
محمود با قد بلند و موهای جولیدش که با هزارها امیدوار زو وارد ایام جوانی گردیده و یکی میخواست زندگی را به گونه ادامه دهد که تمام رضایتش حاصل گردد، امروز با دستهای خسته از کار و پیشانی خاک آلودش در گوشه ای نشسته و در حالت ناامیدی با خود میاندیشد. محمود که میخواست یک زندگی جدید و مشترک را آغاز نماید، اما رسومی از قبل به جا مانده و ای را بر آن واداشت تا تمام عمرش را به تنهایی سپری نماید. این شخص که هر لحظه دستهایش را بنابر فشار روانی با هم میفشارد و غبار ناامیدی چهره‌اش را تسخیر نموده میگوید هر زمان که میخواهد جهت خواستگاری به کدام جایی مراجعه نماید، نظر به مهریه گزاف که به گفته ای وی قیمت‌های زیاد نمیتواند پیوندی ازدواج را بسته نماید. محمود که شغلش کارگری میباشد میگوید مهریه در این ولایت در حدود 10 الی 15 لک و گاهی هم 20 لک میباشد. که با مزد 200 افغانی در روز امکانی به دست آمدنی آن نبوده که به گفته ایوه این یک چالشی بزرگی فرارای جوانان در این ولایت می باشد.
برای مشکلات جوانان بخیر بسیاره، بخیر به هایج خونه هر در حساب باز خصوصا به حساب ازدواج میرسه. ازدواج به ولایت دخترها برسیده به 15 لک به 12 لک کمتر از لک افغانی نیه. آیا یک کارگر یک جوانی که به خود میاره به کارگری که روزی 300 میایم به شهر و فلک کار میکنم این 300 به 300 یعنی بس 10 لک 12 لک افغانی چطوری میتونم پاره کنم؟
محمود میگوید در صورتی که جهتی برآمدن از این مشکل دولت و یا محسن سفیدان اقدام نکنند، جوانان به خاطر به دست آوردن مهریه مجبورن قربانی کشورهای خارج گردند و یا اینکه زندگی را به تنهایی سپری نمایند. اما این مازل تنها دامنگیری محمود نمی باشد. صدها جوان دیگر نیز با این چالش دست و پنجه نرم می کنند. جریر جوان دیگری است که از این مشکل رنج می برد.
مشکل مجردی است. حالی یک دختر در مکمل قریات ها تنها در ولایت غور 15 لک 16 لک تا 20 لک روپیه کم است. ما مجبور هستیم ایران بریم یا که یک جای دیگه بریم.
همچنان آگاهانی امور نیز با ابراز نگرانی از این چالش می گویند. تعیین مهریه های زیاد از طرف فامیل های دخترها سبب به وجود آمدن خشونت در خانواده ها می گردد. عبدالرؤف غفوری یکی از آگاهانی امور می گوید.
میره گزاف سبب وزیر می شه که او دختر که در خانواده است جوان می شه و هم تقاضا داره و آرزو داره و دخترم به شوهر نمیسه مجبورم روی کسی یک جوان دیگه ای که پدر جریان ازو نیست، مادر در جریان نیست، اقوام ازو جریان نیست همراه یک جوان فرار کنه بره و که یک مصیبت با خانواده شوه یا عیانا او جوان دیگه ای که او دختر از خانواده ای که به میریه هنگفتی مثلا دختر خود میگه و او خانواده هم توانه زیر نداره مجبوره دختری هم او خانواده رو ببره. لحاظا یک جنجال بعدی خانواده ها پیدا میشه به مریا پیدا میشه.
به گفته این آگاهان زمان به این چالش نقطه پایان گذاشته خواهد شد که دولت به همکاری علما و متنفذین قومی از طریق رسانه ها و مساجد این مشکل و پیامدیان را برای مردم بازگو نمایند. همچنان علمای دین نیز این عمل را که میتوان بر آن انسان فروشی عنوان نمود محکوم نموده و آن را خلاف اصول اسلام و شریعت اسلامی میدانند. محمود با داشتن 24 سال عمر و مزد ناچیزی که روزانه از کارگری به دست میآورد که بنابر گفتهش معیشت زندگی را تامین کرده نمیتواند میگوید اگر دولت در این باره کدام توجهی مبذول ندارد وی مجبور است تا زندگیش را در عالم تنهایی سپری نماید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
گروه بین المللی بحران یا انترنشنال کرایسیس گروپ نوشته است که پاکستان با بحران پایان ناپذیر روبروست و حکومت پاکستان توان آن را ندارد که با بحران های طبیعی و ایجاد شده توسط انسان ها به شکل منظم برخورد کند و به قربانیان آن کمک نماید. علاوه بر آن نظر به این گزارش شک در مورد کار ادارات کمک کننده هم در این راستا موانع ایجاد کرده است. جزئیات بیشتر را از سید سمی عباس بشنوید.
گروه بین المللی بحران در گزارش اخیر خود در پهلوی کشورهای دیگر مشکلات پاکستان را هم مورد بررسی قرار داده و نوشته است، چون این معلوم شود که بحران ها در پاکستان ختم نشده نیست. این راپورت در یک زمان نشر می شود که سیلاب های 3 ساله، عملیات نظامی و خشونت ها سبب شده که صدها هزار نفر در این کشور خانه های خود را ترک کنند و به جاهای دیگر پناه ببرند. نظر به گزارش گروه بین المللی بحران، این حالات زمینه را برای افراطیون مساعد ساخته است که افراد بیشتر را استخدام نموده و صفوف خود را تقویه کنند. رئیس بخش آسیای جنوبی در گروه بین المللی بحران سمین احمد میگوید در روند حل مشکلات سیاسی در این کشور که در سال 2008 آغاز گردید یک اندازه پیشرفت حاصل شده، اما کار زیاد در پیش است تا حکومت مرکزی و حکومت‌های محلی بتوانند در ساحه بازسازی و برخورد با عواقب بحران‌ها به طور مؤثر عمل کنند. در این گزارش در مورد بحران‌های طبیعی و بحران‌هایی که انسان‌ها مسئول آن هستند اظهار نگرانی شده است و گفته می شود که این بحران ها حیات مردم را به خطر مواجه کرده و مانع امرار حیات آنها می شود. بنوشته گروه بین المللی بحران، برای جلوگیری چنین بحران ها باید گام های منظم برداشته شود. در اعلامیه گروه بین المللی بحران از قبل سمین احمد آمده است که می گوید شک و سوء ظن قوای نظامی پاکستان بر مؤسسات کمک دهنده خارجی بر فعالیت این ادارات تأثیر منفی کرده است. به گفته این ادارات به کارمندان مؤسسات خیریه اجازه داده نمی شود به جاهایی بروند که مردم در آنجاها واقعا به کمک نیاز دارند و اردو، حکومت و بیروکراسی در راه کار آنها موانع ایجاد می کنند. این مؤسسات اظهار می‌دارند که بر فعالیت آنها قیودات بیش از حد وضع شده و مخصوصاً بعد از کشته شدن اسامه بن لادن توسط کماندوهای آمریکایی در ماه می سال 2011 این قیودات باز هم بیشتر شدند. در گزارش گروه بین المللی بحران پیشنهاد شده است که برای مقابله با این مشکلات صلاحیت حکومت‌های محلی باید بیشتر شود، کمک‌های بشری به طور منصفانه تقسیم گردد و یک میکانیزم برای ایجاد اعتماد به میان آید. در گزارش آمده است که اسلام آباد باید در فرصت مناسب خواهان کمک‌های بشری جهانی شود. کارمند گروه بین المللی بحران سمین احمد میگوید برای برخورد با بحران‌های طبیعی و بشری باید پالیسی ایجاد شود که برای مردم کمک فوری برسد و در آن نمایندگی سیاسی، محافظت قانونی، رشد اقتصادی و خدمات اجتماعی هم شامل باشد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
ساعت 5:30 است. به نیمه پروگرام رسیدیم. به فشرده خبرها توجه کنید. از همکارم جاوید نعیمی.
منشی عمومی ناتو میگوید با شورشیان در افغانستان اجازه نمیدند که پیروز شوند. اندرس فوگ راسموسن امروز در آغاز اجلاس وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو گفت که اعضای این پیمان نظامی به اهداف و استراتژی خود در افغانستان متعهد خواهد ماند. حکومت افغانستان میگوید آمریکا در تلاش است تا به خاطر امضای سند همکاری‌های امنیتی میان کابل و واشنگتن افغانستان را تحت فشار قرار دهد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که جامعه بین المللی تا حالا به پرداخت پول ثبت نام رای دهندگان افغان حاضر نشده است. فضل احمد معنوی رئیس این کمیسیون نگرانی شدید خود را از این موضوع ابراز کرد. یک دختر پاکستانی که به خاطر نوشتن خاطراتش درباره جنایات طالبان در منطقه سوات شهرت جهانی کسب کرده، امروز در یک حمله مسلحانه زخمی شد. بر اساس گزارش‌ها، این دختر که ملاله یوسفی نام دارد، امروز حین بازگشت از مکتب در سرش هدف گلوله قرار گرفت و زخم برداشت. و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز به یونان رسید. در میان موج از اعتراض‌های مردم یونان و در حالی که بیش از 7000 پلیس برای جلوگیری از تظاهرات در آن کشور مستقر شدند، صدر اعظم آلمان گفتگوهای خود را با همتای یونانیش آغاز کرده است.
فشرده خبرها را شنیدید و خبری هم در مورد سوء قصد قرار گرفتن ملاله یوسفزئی برنده جایزه صلح که وی در سال 2009 یادداشت‌های روزانه خود در مورد جنایت طالبان را به یکی از رسانه‌های بین‌المللی می‌فرستاد و امروز در یک حمله از سوی افراد ناشناس مورد سوء قصد قرار گرفت و زخمی شد. مسئولان شفاخانه وضعیت سی وی را بدون خطر خوانده و می‌گویند وی را برای تداوی بیشتر به پشاور انتقال دادند. جزئیات در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان فرشته نگاه.
در اثر حمله افراد ناشناس بالای یک موتر مکتب در منطقه سیدو شریف سوات، ملاله یوسفزئی برنده جایزه صلح مجروح گردید. به قول مقامات امنیتی پاکستان، این رویداد ظهر سه‌شنبه هنگامی به وقوع پیوست که ملاله یوسفزئی همراه با همصنفانش بعد از رخصتی مکتب به طرف خانه روان بود. رفیع الله، یک تن از مقامات پلیس منگور مرکز سوات، در صحبتی که با رادیو آزادی داشت گفت حمله آوران که دو تن بودند در مربوطات سیدو شریف با ضرب گلوله بالای موتر مکتب عامل ملاله یوسفزئی حمله کردند که در نتیجه آن به شمول ملاله یوسفزئی دو شاگرد زخم برداشتند. شاگردها در موتر نشسته بودند و به طرف خانه حرکت می کردند. دو نفر آمده و بالای موتر آنها فر نمودند که در نتیجه ملاله یوسفزئی و یک شاگرد دیگر هر دو زخم برداشتند. بعد از این رویداد ملاله یوسفزئی را به شفاخانه سیدو شریف انتقال دادیم و خود تحقیقات را در این رابطه آغاز نمودیم. وی گفت تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که هدف حمله آوران خود ملاله یوسفزئی بوده است. منابع شفاخانه مرکزی سیدو شریف وضع صحی ملاله یوسفزئی را که مرمی در ناحیه گردنش اصابت کرده بود بیرون از خطر خوانده می‌گویند برای تداوی بیشتر وی را به شهر پشاور منتقل نمودند. ملاله یوسفزئی که 14 سال عمر دارد باشنده سوات میباشد. وی از سال 2009 میلادی بدین سو چندین جوایز بین‌المللی و محلی را از آن خود کرده و از سوی حکومت پاکستان برنده جایزه صلح نیز شناخته شده است. در سال 2009 میلادی انگامی که وضع امنیتی سوات به کلی ناامن بود و بیشتر نقاط سوات تحت حکمرانی مولانا فضل الله قرار داشت، ملاله یوسفزای به نام مستعار گلمکی یادداشت‌های روزانه را در مورد جنایات طالبان پاکستانی به یکی از رسانه‌های بین‌المللی می‌فرستاد. یادداشت‌های ملاله یوسفزای در آن زمان باعث توجه خاص جهانیان قرار گرفت. بعد از ختم عملیات نظامی در سوات، حکومت پاکستان خدمات ملاله یوسفزای را در راستای صلح قدردانی کرده و در سال 2011 میلادی وی را برای جایزه بین‌المللی صلح کودکان نامزد کرد. ناگفته نماند که تا اکنون هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. فرشتنگار رادیو آزادی، پشاور.
بیش از دو هفته می شود که مؤثران پوهنتون تعلیم و تربیت در شهر کابل دست به تظاهرات سلامه زدند، اما بر روز دوشنبه این تظاهرات به خشونت گرایید که در اثر آن 10 پلیس زخمی و تعدادی از محصلان بازداشت شدند. این تظاهرات جنجال برانگیز زمانی بروز کرد که حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان با صدور فرمان پوهنتون تعلیم و تربیت را به نام برهان الدین ربانی دوباره نامگذاری کرد. محصلان پوهنتون تعلیم و تربیت در اعتراض به تغییر نام دست به تظاهرات زدند که دامنه این تظاهرات به ولایات دیگر هم کشیده شده است. جزئیات بیشتر که در رسانه ها بازتاب یافته از غفور ملکزاده متین.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به تاریخ 20 مای سپتامبر با صدور یک فرمان به خاطر یادبود از اولین سالگرد قتل برهان الدین ربانی پوهنتون تعلیم و تربیت را دوباره به نام وی نامگذاری نمود. با مجرد این نامگذاری محصلین پوهنتون تعلیم و تربیت دست به اعتراض زدند و به سرک ها ریختند، اما بعد از 17 روز این تظاهرات صلح‌آمیز بالاخره به روز دوشنبه به خشونت تبدیل شد. عبدالبصیر یک از محصلین معترض در مخالفت به فرمان رئیس جمهور گفت: ما در پوهنتون و مؤسسات تعلیمی سیاست نمی خواهیم و نباید پوهنتون به نام یک شخصیت سیاسی تغییر نام کند. یک محصل دیگر پوهنتون تعلیم و تربیت گفت:
چون ما حق به شخصیت کسی توهین نمی کنیم و خلاف کسی نیستیم و اگر واقعا حکومت آزادی و صلح ارج و احترام قائل است، یک پوهنتون دیگر برش ایجاد بکنه و به نام استاد شهید صلح نامگذاری بکنه.
یک تعداد از محصلین معترض از این هم بیشتر رفتند و گفتند: اگر برهان الدین ربانی شهید راه صلح است، او نیز کسی است که در جریان جنگ‌های داخلی پوهنتون را راکت باران نموده است. یک محصل دیگر گفت:
تر هغه ستر قوت پورې تر چاته چې لاس اوږدي چاته چې سترګې ور اوړي هغه چې ولسمشر کرزی و هغه هم ورته قطع جواب را نکړ.
16 روز است که از درسها پس مانده ایم. ما عرایض و تقاضای خود را به شخص رئیس جمهور رساندیم ولی جواب قانع کننده نگرفتیم. اگر به قیمت جان ما هم تمام شود، ما این لوحه را پایین می کنیم. اما یک تعداد از حامیان و طرفداران تغییر نام پوهنتون تعلیم و تربیت که به گفته گزارشگر روزنامه نیویورک تایمز اکثرا از بیرون آمده بودند، به اصطلاح غوغا برپا کردند و با پرتاب سنگ بالای محصلین معترض حمله بردند که در نتیجه از زد و خورد 10 پلیس زخمی شدند و یک تعداد از محصلین معترض هم بازداشت گردیدند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:37 دقیقه است. به برنامه آزادی و شنوندگان توجه کنید. آزادی و شنوندگان. تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنوندگان رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. مثل همیشه به نشر پیام های شما می پردازیم و باز هم مثل همیشه می دانید اگر با کسی یا کسانی مصاحبه نماییم در جریان این برنامه خواهید شنید. حالا لطفا توجه نمایید به پیام ها. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام علیکم. رادیوی آزادی، ولایت جوزجان، اولسوالی قرقین، به شما زحمت دادیم. امروز 24 روز است ما لب دریا کار کرده هستیم، دریا را تخکیم کرده هستیم. امروز بجیما خلاص شده. این سر انرژی آب یک هفته پیش ولسوالی قرقین ما آمد و وعده کرد رفت ما یک میلیون بجی بتیم. لیکن امور وعده است لیکن اجرا نیست. امور ما دولت جمهوری اسلامی افغانستان خواهش نیکنیم برای ما اینمی بجی نرکانه به تیچار روز ما کار کردیم کار ما به کلی خلاص میشه. ولسوالی قرقین این امروز به تیچار روز میشه که کار میکنیم فضل خدا دریاگی کلکی استاد است. این میره که کار اساسی دولت نکنه. این کارا هیچ شدنی نیست. این کارای ما یک کار شش ماه الا یک ساله هست. این میره دولت توجه کنه بر ما. ما در لب دریا را همراهی بودی تحقیم کده رایستیم. دولت این میره بیاید ببینه انجینر رایش. این میره که کار اساسی بر ما بکنه. ما بزن یک خواهش ما این میره دبلیو پی مقیم مزار شریف خواهش مندیم که اینمی مردم را کار مقابل قضا بر ما بده. چرا که کار ما طولانی است. دست روز دیگم کار کنیم. این مردم دست کار کنم اولادایش دانه شور نمی خوره. دبلیو پی هم یک بره بر ما مردم توجه کنه. دولت هم بر ما توجه کنه. اگر توجه نکنه ولسوالی قرقین سال بار گفتیم از تاریخ و جغرافیه به کلی خلاص است.
شنوندگان نهایت عزیزی که متواتر از ولایت جوزجان ولسوالی قرقین از کنار دریای آمو پیام میگذارید. ما پیام شما را توانستیم تا با انجینیر صاحب شجاع‌الدین ضیایی معین صاحب وزارت آب و برق در میان بگذاریم که در مورد چنین جواب دادن. توجه نمایید جواب انجینیر صاحب شجاع‌الدین ضیایی معین وزارت آب و برق در مورد سوال شما.
بله از تمه رفته بودم اونجا از نزدیک دیدن واقعیاتی که واقعا تخریبات بسیار زیاد توسط دریای آمو سوائل قرقین. متاسفانه البته بعد بگوین که ما در اونجا وعده دادیم برشان که برای سه قریه به هر کدام 100,000 بوجی با تعداد گابیون ضرورت به این باشه که بوجی ها را داخل گابیون بگذارن. هم گابیون برای نامیدن و هم بوجی. منطقه طوری شد که بوجی را ما به اختیار اینا نمیگذارین، به اونا قرارداد میشه چون خود مردم میخواستن کار کنن. بوجی و گابیون را پولی ما برشان میدین که خودشان خریداری کنن به صورت عاجل تا بتونن پیش از آبخیزی های فصل بهار انشالله مشکلشان حل شد.
شنوندگان عزیز شنیدید که انجینیر صاحب شجاع‌الدین ضیایی معین وزارت آب و برق به سوالات شما جواب دادن و گفتن مقدار پول در اختیار شما میگذارن تا شما خودتان بودجه مورد ضرورتتان را خریداری نمایید. امیدوار هستیم که قناعت شما حاصل شده باشد. موفق و کامیاب باشید.
متروانای مسیر قروه هرات هستیم. بسیار شکایت داریم از دست یعنی پوسته های بین را که به مسیر هرات و قر قرار دارن به جمع الاسوالی چشت خیریه شیرخاش تا به دری تخت بسیار پول میگیرن از مقدارا. یعنی شکایت ما رو به مقامات بالا برسنیم.
ما یکی از این دریارای مسیر قروهیم. اما از زمین اولسفلی چشت شریف شروع تا به دریتخت بازار دریتخت یعنی دوستا زیاد از ما پول میگیرن مارزیات ازیاد میکنن. آقای داری که نظر خودم خود رو به این نگاه این فرق نکنم اونتا ما یک گزارش برای شما بکنم که همی دو سارتش که ما از گمدو که هرات آمدیم در اونجا همی دریورا مزایده داشتن با یک تعداد دریورایی که مثلا بار میکردن اینا رو نمیماندن به خاطر که دولت بار دیگر یک چیزی تصمیم ها رو زیاد گرفتن ولی عملی نمیشه. یک شوری شوارپا میکنن باز دنیاش تاین کده که یک تیلر از 29 تن بالا بار نمیتونن. دریورا مظاهره کردن دادن گمرک با انبای پولیس هم برخورد شدن که در نتیجه یک پولیس و یک از دریورا زخمی بسیار کم همی که زخمی هم شدن. فعلا همون در پولیس ها در دمی دروازه گمرک
احساس بودن. این چیز است که کلش بیکفایتی دولت و بیکفایتی وزارت ترانسپورت است که تمام مردم جمع شدن در اینجا یک نمایندگی های ایجور کردن که هیچ نمی فهمدن که از کجا آمده چی میکنه. فقط میره از وزارت تجارت یک جواز به نام بارچالانی میگیره، 4000 افغانی مصرفش میشه، میگه کاری ترانسپورت میکنه. او که ترانسپورت داره رسمی داره که چند صد موتر با ترانسپورتش هم دازیستره، با اونا هیچ نوبت نمیرسه که اونا بارگیری کنه دیگه کنه، از موتر خودش خبر نداره، موترهایشان دیگه مردم بار میکنه و این میگدودی ها رو میندازه در بین دریورا و بین باروالا و عروض مظاهره و فتنه یعنی چیزا. اینا رو کل شما با گردن ادارت ترانسپورت میندازه دیگه. باشتر شما میفهمید که گلتان نشر میکنین نمیکنین. خدا حافظ.
شنوندگان عزیزی که در مورد مشکلات سر راه‌ها در تلفن اتومات رادیو آزادی پیام گذاشته اید، اگر متوجه شده باشید در مورد مشکلات شما ما بارها برنامه‌ها درست کردیم و آخرین بار هم روز شنبه در برنامه زیر آسمان کبود این موضوع صحبت شد و حالا هم یک مصاحبه داریم با انجینیر صاحب نجیب الله اوژن، وزیر فواید عامه دولت اسلامی افغانستان، که خبرهای خوش در آن موجود است. البته امروز یک قسمت این مصاحبه را نشر می نماییم و قسمت باقی مانده را روز جمعه خواهید شنید. همچنان قابل یادآوری است که وزیر صاحب محترم تجارت دکتر انوارالحق احدی هم در رابطه قبلا به ما معلومات داده بودند و فعلا معلوم می شود که قانون سر راه هست تا از توشه رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان آقای کرزی بگذرد. بعد از آن انشالله که مشکلات شما کم خواهد شد. حالا توجه نمایید به قسمت اول مصاحبه ما با انجینیر صاحب نجیب الله اوژن، وزیر صاحب فواید عامه دولت اسلامی افغانستان. انجینیر صاحب نجیب الله اوژن، وزیر صاحب فواید عامه، بعد از تقدیم احترام صاحب، ما متواتر پیام داریم از مردم از داخل افغانستان که مخصوصا درایبرها، کسایی که مال تجاره اینا رو ترانسپورت میکنن، میگن در سر را بسیار اذیت و آزار میشن، به نام تیکتانه میگیرن، مثلا شاروالی پولی میگیرن و مثلا بسیار چیزا میگن. ما گفتیم ببین از وزیر صاحب پرسان که این مورد چی نظر دارین.
سلام آقای نظر، من سلام و احترامات از خدمت شما و از طریق شما خدمت شنونده شما تقدیم میکنم.
تشکر سر.
واقعا یک سوال بسیار عمده است برای وزارت فایده من.
بله.
البته در بخش موضوعات شهری که مربوط شوالی ها است، مربوط وزارت فایده من نیست، من نمیخوام صحبت بکنم. در بخش اقلوبورایی که بود در واقعا در دروازه ما نمیتونیم چنان تا اقلوبور رو درست تنظیم بکنیم و جمع بکنیم، چرا با میتودهای بسیار کونه و فرسوده و که بود با ترافیک امروزی افغانستان جاگور نبود و او ستم نمیتونستیم ما اقلوبور رو تنظیم بکنیم.
من
احساس و اساس پیشنهاد وزارت فایده ما این سیستم کاملا تغییر خورده و دیگر شاید تا ظرف 10 روز دیگه ما تمام اقلوبور رو از سراسر افغانستان جمع بکنیم، دیگر اقلوبور یا سپرفی اقلوبور در مسیرها وجود نخواهد داشت.
من
چرا قانون جدید اقلوبور را پاس شده و شورای ملی هم پاس شده، فقط توشه رئیس جمهور مانده و فکر توشه شد باید اقلوبور را به شکل فیلیش وجود نخواهد داشت. اگر ما در بعض نقاط اساس اقلوبور را تنظیم میکنیم و با میتودهای جدید پیشرفتن را خواهد داشت.
بله، امی این مسئله است که شما یاد میکنین از قانونی که وزیر صاحب تجارت هم دکتر انوارالحق احدی هم صحبت کردن که گفتن یک قانون پاس شده که به اساس از او تمام امی تکتان ها اینا یک بسله واحد میشه، یک جای میشه. این چیز است یا مسئله متفاوت است؟
مخانی این چیز است. همون روز فکر بکنم آقای احدی هم به می اشاره شون است که این قلوبور دیگه به اساس خود وسیده عبور کننده است، رکا گرفته نمیشه، بلکه به صورت غیر منظم غیر مستقیم از اینا به شکل مصارف تیلش هم گرفته میشه.
درست.
یعنی هر موتور نظر به وزن خود، نظر به مو ظرفیت ماشین خود مصرف تیل دارن، به یه اساس است که ظرفیت یک قانونتر است که از تیل موصول قلوبور اساس تیل سنجش می شود که مزاحمت از سرکار اینا برای کسی خلق می شود.
بله.
و از طرف دیگه ما بتونیم منظم این مقاله جمع بکنیم و یک صندوق سرکار را به خاطر اینکه سرکار از این موقعات ضرر داره بابای سرک ها خودکفا شد در کل دنیا هست که خودکفایی سرک ها جزی اصلی هست رابطمون در اگزه از مراقبت این سرک ها انجام داده بودن.
یک پیام دیگه قابل توجه است که میگن به خاطر اضافه باری و یا مشکلات ایجاد میکنن در بعضی جاها.
بازی یک بخش کاملا جداگانه است که توناژه بلند است. هر سرک به خاطر یک وزن معین در مقابل یک وزن معین ترانسپورتی و دیزاین میشه.
بله.
مکسیموم اکسلودی که ما برای موتور اجازه میدیم اکسلود یعنی در هر مسیر یک تایر در وزن داده میشه برشون که وزن مجازی موتور است. مثلا موتور ها میتونه تا 60 تن وزن رو بره در حال که تعداد تایر های شما که باشه که او بتونه این وزن تایر ازی از 12 تن تجاوز نکنه، یعنی تایری که در یک محور قرار داره. و این اساس هست که ما اکسلود ها در افغانستان اجازه دادیم و مطابق از او هم در امو هم یک سلسله مشکلات وجود داشته که برای یک تعداد متاسفانه یک تعداد متضاهای ما یعنی مراعات نمیکنن. شما اگر به سرکای افغانستان نگور بکنین بسیاری سرکای جر پیدا کرده و این از اثر از این که وزنهای بسیار زیاد بالاتر از حد نرمال می استفاده میکنن. و این اساس بسیار جدی گرفتیم. ما پیران کار رو از این که چطور از حالت کنترل مکانیکیش بکشیم و این به صورت سافت‌ویر صورت کمپیوتری با کابل‌های معین به وجود بیاریم تا که شفافیت در قضیه وجود داشته باشه. و همچنان ما توازوهای سیاره روی دست داریم. شاید شما چند روز بعد ابلاغی ها رو بشنویم ابلاغی های معین هم میتیم در روز برای تمام وقت دادیم که قضیه ها رو بسازن با وزن نرمال. چرا ما نمیتونیم که در بین راه های مختلف از ترازوه های ما از کنترل ما خارجی است و پلیس راه ما نداره. ما از یک طرف پیشنهاد کنیم که باید پلیس راه داشته باشیم کنترل بکنه و از یک طرف جریمه نقدی ما کسی را زیاد نخواد کردیم. در سیستمی که ما پیشنهاد کردیم ایست که این سیستمی جریمه شمار سیستم میشه و این پول خود با بانک تامین میکنه. یک کسی در سرک از کسی پول گرفتن نمیتونه.
انجینیر صاحب نجیب الله اوژن وزیر صاحب فوایدنامه یک جان تشکر از معلوماتتان.
خواهش میکنم از شما تشکر.
شنوندگان نهایت عزیز، قسمت اول مصاحبه ما را با وزیر محترم فوایدنامه را شنیدید و قسمت باقی مانده آن را می توانید روز جمعه دنبال نمایید. حالا توجه نمایید به پیام های مختلف دیگری که در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت شده است.
بله سلام علیکم. سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی. اما بعد پاسپورت و ویزه افغانستان در پشاور پاکستان هیچ قابل چالش نیست. وقتی که پاسپورت و ویزه افغانستان به پاکستان قابل قبول نیست، چرا می ویزه را و پاسپورت را افغانستان توزیع میکنند؟ و اونجا که برای فقط پلیس که گرفت هیچ، فقط این پاسپورت را این صورتت میزنه فقط پول بده. همه امیدوارم که به گوش مقامات بلندپایه برا رسانده شود که وقتی که محترم، وقتی که تو در کروزین سوار هستی از حال از این غریب از این حال این مردم هم خبر باشی پلیس پاکستان چی رویه را میکنه. امیدوارم که این پیام را پخش نمونید. نجیب الله از ولایت غور ولسوالی دولتیار. خدا حافظ.
آقای ظریف نظر سلام علیکم. بنده علی اکبری هستم از ولایت دایکندی از ولسوالی کیتی. بنده مدت 21 روز است که سید محترم در قندهار آمدم برای دریافت ویزا به ایران. قبل از این که کسانی که از جمهوری اسلامی ایران برگه داشته برای ایشان ویزا صادر میکرده و برای نفرهای صحتی روزهای پنجشنبه نوبت گذاشته بودم. مشکلات در اینجا بوده سید که به وجود آمده است که یک نفر زابید و یک نفر قماندان و یک نفر عسکر در به دروازه ایران استاده است. از هر نفر 10,000 افغانی و الی 15,000 افغانی هم گرفته از ایشان گرفته داخل سفارت را میداده. خود هم در پیش نظر خود ما گفت اگر برای شما ویزا داد که هم خوب، اگر ندادم برای ما مربوط نیست. اگر شما مثلا خواهش مندم اگر باور ندارید یک نفر خبرنگار روان کنید که در قندهار چی خبر است، این مردمی بیچاره چی کار کند. از این طرف دیگم که جمهوری اسلامی ایران 380 یورو ضمانت و ویزا میگیرن، 25,000 افغانی هم بلیط هواپیما میگیرد. خواهشمند هستم آقای ظریف نظر سید، این مشکلات این مردم مظلوم را شما با گوش بالا مقام برسانید. آخر چی کار کنید این مردم؟ از یک طرف دیگه هم که در کشور خود ما هم که کار نیست، بدبختی مشکلات به وجود آمده. خواهش میکنم از شما که این مشکلات صدای ما را شما با گوش بالا مقام برسانید. آخر یک نفر عسکر که حق داره که از یک نفر 15000 افغانی میگیره. حالا ما از این بیچاره شده شب روز حالا یک ماه یا یک و نیم ماه که در قندار خوابیده. خواهشمند هستیم که شما به گوش مردم، به گوش بالا مقام، به گوش مسئولین محترم افغانستان برسانید داخل مردم چی کار کنند. و من الله توفیق علی اکبری از ولایت دایکندی مقیم قندهار. خدا.
بله سلام علیکم، اسم عبدالله از ولایت هرات مسئولی ادرسان. برادر عزیز، ما در ایران داریم کار نیست، وطن کار نیست، غریبه نیست، جدل چی کنیم؟ تو منم پایی آمده پردی ما در افغانستان نمیشه، جدل ما چی کنیم؟ صدای مرا از آقای نظر میشین، صدای مرا صف کنیم. خدا حافظ.
سلام علیکم، من احمد هستم، از ایران تماس گرفتم. یه مدتی دولت ایران تو شهرهای تو کل شهرهای ایران از افغانیا به بهونه این که اونا رو ثبت نام میکنن برای اینکه بفرستن به استرالیا پول میگیرن از افغانیا. خواستم بدونم این کارشون واقعا به معنای راستی آنها سیاه دارن از افغانیا پول مفتی جمع میکنن. اگه این کار رو با مسئولین مربوطه در جریانش بذاریم ما ممنونتون میشیم.
شنونده نهایت عزیز، اگر دولت‌های خارجی مثل استرالیا یا کانادا یا کدام مملکت دیگه مهاجرین را قبول نمایند، آنها از طریق UNHCR یعنی کمیشنری عالی مهاجرین سازمان ملل متحد این کار را می کنند و هر مملکت سهمیه می داشته باشد که از طریق سفارتخانه ها مهاجرین مورد نظر خود را تثبیت می نمایند و در مملکتی که قرار دارند از اعلانات نیز استفاده می نمایند و این ممالک به خاطر قبول مهاجرین از کسی یا کسان پول عقض نمی نمایند. شاید یک مقدار جزئی را به خاطر فیس عکس یا اسناد دیگر بگیرند که آن را نیز در خود سفارتخانه عقض می نمایند یا به یک بانک تحویل می کنید. و این که شما می گویید کسی یا کسان پیدا شده است به خاطر فرستادن مهاجرین به استرالیا پول می گیرند، شاید کار درست نباشد، اما هستند بعضی مأساتی که وکیلها در آن کار میکنند راههای قانونی را مشوره میدهند. شاید به خاطر مشوره اگر پول بگیرند یک کار درست باشد. در غیر آن صورت این موضوع یک موضوعی است که شما باید خودتان در مورد تحقیقات کنید تا حقایق مسئله را پیدا نمایید. موفق و کامیاب باشید.
سلام علیکم آقای ظریف نظر، درمان تیمری هستم، از مزار شریف هستم، از ایران پر شما به تماس گرفتم. شکایت از دولت افغانستان داشتیم و از یک گیله گذاری از دولت ایران داشتیم که در باره هم میخواستیم برای شما یک اطلاع بدیم. بشار این شما برای مردم نشت کنیم که چون مردم افغانستان باید بفهم از این واقعی ها که فرد حادیث ها پیش نهد. ملت افغانستان یه سری بس ایران کشور ایران میفروشه در هر کشور برای کشور استرالیا گفته مثلا چیز میکنه. حالی آمدن مثلا یک تعداد ملت افغانستان هایی که برده و یک تعدادش هم که هیچ دیگه میخواد که چیز کنه سری مردم کلاگذاری ها میتو چیز هست برای جنگ دیگه میخواد ببره منی و معلوم نیست کجا داره پاشاخ کنه و مردم بفروشه. شما باید ما تقاضا میکنیم که شما برای ملت افغانستان و برای دولت افغانستان نبخشیم چون آقای کرده بفهم از
که در این منطقه آقا شده. تشکر، خدافظ. سلام. جنگ های تنظیمی در افغانستان که برای انداخته شده بود تحت عنوان تعصبات نژادی، قومی، قبیلوی، منطقوی، کلتوری و غیره و غیره، پشت سر همه چیزها همه کسایی بودند که کمک های مالی و نظامی را در پاکستان و ایران و مهاجرین افغانستان را می دارند. پس همین متلاشی شدن افغانستان در حقیقت هدف حالیه نیست. این هدفی بود که بعد از خروج شوروی افغانستان باید همین طور می شد. همین تمام اعمال به این نشان داد که باید پاکستان درجه اول مناطق پشتونستین را در اشغال خود داشته باشد و اگر آنطور نباشد باز قبایل اشغال قبایل برایشان سخت است و این پاکستان در حقیقت تحت حمایت انگلیس قرار دارد. پس مناطق پشتونستین با استعمار ثابت تقدیم خواهد شد. و ایران هم حق خود را میدرست. همین آرزو داشت که مناطق مرکزی را در تصرف خود داشته باشد و قسمت شمال هم دمی آرزو بود همسایگان شمال تا قسمت های شمالی را به نظر خود داشته باشد. ای حی ما تأسف میکنیم آخر نتیجه همین است.
شنونده نهایت محترم، قسمتی از صحبت شما را نشر نمودیم. متاسفانه نتانستیم تمام افکار و نظریات شما را در این برنامه بگنجانیم. به هر حال امیدوار هستیم که شنونده های عزیز به مقصد شما رسیده باشند. البته این نظر خاص شماست و نمیدانیم دیگرا چه فکر میکند. امیدوار هستیم دیگران هم در مورد اظهار نظر نمایند. البته خواهش ما این است که اظهار نظرها بسیار طولانی نباشد، چون ما نمیتوانیم از هر شنونده 7-8 دقیقه تبصره را نشر کنیم. بعد این ترتیب وقت برنامه امروز هم به پایان رسید. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
شماره تلفن داخلی که صدای شما را به طور اتومات ثبت می کند 07-84-620. تکرار می کنم 07-84-620. و شماره تلفن بین المللی که صدای شما را به طور اتومات ثبت می کند